بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی سید الشهدا علیه السلام، یاران با وفای اون حضرت صلواتی هدیه بفرمین. این صلوات در خور شأن این محفل و این مکان نورانی نیست، به پیشگاه مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، پدر و مادر، اجداد، اساتید، حقدارا، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، به ویژه شهدا، امام الشهدا، همه از این محفل نورانی متنعم بشن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام بعد از این که این فرمول رو در مسیر بندگی و عبودیت بیان می فرمایند، چرا که حضرتشون فرمودن ما خلق الله العباد الا لیعرفو، خدا ما انسانها رو خلق نکرد مگر این که نسبت به او معرفت پیدا بکنیم، و عنایت فرمودید که تمام آسیبهایی که به فرد و اجتماع که جامعه کوچک و چه جامعه بزرگ متوجهه، ناشی از غفلت از همین نکته است، معرفت نسبت به خدا. او رو علت العلل ندانیم. یک، معرفت نسبت به خدا از رهگذر این معرفت نسبت به خدا، انسان عبادتهاش عبادتهای پرمغزی میشه. اگر به این عبادت معرفت ضمیمه بشه، آثاری که از عبادت انسان انتظار داره متوجه فرد بشه قطعا حاصل میشه و میشه استفاده کرد. اگر انسان عمل عبادی انجام داد و این عمل عبادی مؤثر در وجود فرد نبود، به جهت اینکه این عمل عبادی او صرفا جهت اسقاط تکلیف ان معرفتن از او صادر نشده. نظر مبارکتون رو جلب می کنم به خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت فلسفه احکام رو در این خطبه‌ای که در مسجد ایراد فرمودن بیان می کنه. روزه انکسار در مقابل خدا برای انسان به وجود میاره. اگر از عبادت اثری که انتظار میره عائد انسان نشود، بی شک و بی تردید اون بعد اولی مبتلا به مشکله، و الا اگر از معرفت از فرد عبادت صادر بشه قطعا مؤثر خواهد بود. اگر انسان معرفت پیدا کرد، یک، دو، اگر عبادت کرد با این پیش نیاز معرفت، از رهگذر این عبادت روحیه‌ای در فرد به وجود میاد که افراد اگر بتونن در دنیا به این مقام برسن به رتبه بالایی رسیدن. یکی از اساتید محضرشون مشرف بودیم، سال اولی که مشرف بودیم برای عمره، ایشون به ما توصیه فرمود برید زیر ناودون دو رکعت نماز بخونید تو خونه خدا، اونجا دعا کنید که با تمام وجود به این مقام برسی. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله، هر چه که در این دنیا قرار هست متوجه ما بشه یا از ما دور بشه به عنایت و به مشیت اوست، لذا او علت العلل گفتند. از رهگذر معرفت و از رهگذر عبادت یک ملکه ای در دل انسان به وجود میاد به نام استغناء عن الناس. همیشه انسان محتاج خدا خودشو ببینه، دست گدایی فقط در مقابل او دراز بکنه. باز میشه اینجا استفاده کرد و مفهوم گیری کرد، اگر کسی استغناء عن الناس براش حاصل نشده، اگر کسی پیاله گدایی رو در خونه مخلوق میبره که باید در خونه خالق ببره، معلوم این سلسله مراتب او مبتلا به مشکله، هم معرفت او هم عبادت او. طبیعتا روحیه استغناء عن الناس این ملکه در او به وجود نیامده. همه اینها رو میشه در همون لا اله الا الله خلاصه کرد. به همین جهت گفتن این ذکر افضل اذکاره، این ذکر مادر تمام اذکاره. لا اله الا الله ای لا مؤثر فی الوجود الا الله. بهلول دید که یه نفر داره میدوه، یه تفسیر قرآن نوشته زیر بغلش. گفت کجا داری میری؟ گفت میرم این تفسیر قرآن رو که نوشتم بدم به حاکم و از او صله بگیرم. بهلول گفت من مدت خواست روی یه آیه از قرآن دارم فکر میکنم، میشه از این تفسیرت این آیه قرآن رو برای من بگی یعنی چی؟ گفت کدوم آیه قرآن؟ گفت همین که تو نماز میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. در واقع بوده نعبد و که و نستعین و که، مفعول مقدم بر فعل و فاعل شده. میشه بگی معنای این چیه؟ من معنا رو عرض بکنم بعد جریان بهلول. معناش اینه خدایا آن چه به عنوان رب خالق در قوه مخیله من وجود داره فقط تویی ولا غیر، ایاک نعبد، فقط و فقط تو رو پرستش میکنم و معبودی جز تو سراغ ندارم. ایاک نستعین یعنی چی؟ دوباره بوده نعبدک و نستعینک. ایاک نستعین یعنی چی؟ یعنی خدایا من این پیاله گداییم رو فقط و فقط در خونه تو میارم و از تو استعانت میجویم ولا غیر، فقط از تو. بهلول گفت خب بدونم معنی این آیه قرآن چیه، میشه از تفسیرت بگی؟ طرف برگشت سمت خونش. بهلول گفت چرا بر میگردی؟ گفت فهمیدم میخوای به من چی بگی. تو تفسیر قرآن نوشتی از حاکم بری صله بگیری؟ مگه حاکم خالق توه؟ مگه حاکم رب توه؟ مگه حاکم رازق توه؟ مگه مرزوق حاکم تو؟ تو رازقت خداست و مرزوقی مر خدا را ولا غیر. عبادت انسان رنگ و بو پیدا میکنه به واسطه معرفت، و اگر کسی عبادت کرد استغناء عن الناس. به همین جهت به اتفاق اولیاء الهی، من یک نمونم ندیدم غیر از این باشه، به اتفاق آنچه که بیان شده چه در مکتوبات و چه آنکه که از اولیاء خدا و بزرگان اساتید اخلاق شنیدیم، اگر فرد این حالت درش به وجود نیاد، جدی باید بره تجدید نظر بکنه در این بعد عبادیش، چون عبادت به انسان قوت قلب میده. من خیلی وقتا شده بعضی ها مراجعه میکنن آقا ما گرفتار شدیم، زندگیمون متلاطم شده، چی کار کنیم؟ چه دستورالعملی؟ فوری هم افراد میرن دنبال دستورالعمل. اگر شما دستورالعمل میخواید، باید یه سری امور هم پرهیز بکنیم. دارو همراه با پرهیز اثر میکنه. اگر فردی دارو بخوره از اون ورم پرهیز نکنه، طبیعتاً این بیماریش خوب نمیشه. باید دارو بخوره، پرهیز هم بکنه. به اتفاق اولیاء خدا فرمودن اگر دیدید زندگی متلاطم شد، اول بیاید رو نحوه عبادت و کیفیت بندگیتون و از همین نمازهای یومیه، همین نمازهای واجب شروع میشه. نوع افرادی که در زندگی مبتلان به خاطر اینکه نسبت به این نماز سهل‌انگارن، تو ماه رمضان بود من یه آقایی رو دیدم، راننده تاکسی بود. دیدم این آقا تو ماشینش نشستم، خیلی به هم ریخته است. بعد سلام و احوالپرسی و تقبل الله، گفت حاج آقا ببخشید اعصاب من خورده. یهو سیگارشو در آورد، شروع کرد به سیگار کشیدن. ظهر رمضان بود. گفتم تو روزه نیستی؟ گفت حاج آقا اعصابم خورده دیگه، اصلا روزم نمیگیرم. گفتم خب چته؟ مشکلت چیه؟ گفت بد جوری گره تو روزیم خورده. گفتم خب بسم الله الرحمن الرحیم، من طبیب نیستم، اما یه کارای آقایون گفتن تو کتاباشون خوندیم، تو نمازات به راهه؟ گفت حاج آقا انقدر گرفتارم که نماز نمیرسم بخونم. خب قبول باشه، بعد میخوایم از در و دیوارم برمون بباره. فردی که تارک و صلاته، انقدر قیمتش میاد پایین که تو روایت میگن شارب الخمر ترجیح داره تا تارک و صلات. یعنی شأن تارک و صلات انقدر پایینه، انقدر میره پایین. تو کیفر کردار روایاتی هست عجیب که روز قیامت بعضی از حیوانها که نجس العینن شاکر خدا هستن که خدایا من تو را شکر میگویم که مرا نجس العین آفریدی، اما انسان تارک الصلات و بی نماز نیافریدی. اینقدر این مهمه. اول باید تو این بررسی کرد نمازا به راهه. او آقا اینقدر گرفتارم که نماز، خب همینه دیگه، گرفتاریا تو دنیا که تمام شدنی نیست. انسان نیاز به سعه صدر داره، نیاز به آرامش داره، و آنچه که به انسان آرامش میده همین ذکر الله، همین نماز علا به ذکر الله هست که قلب آرام میگیره. آرامش قلب با این ذکره. یکی از اذکارم همین، یا بالاترین ذکر همین نمازه. چقدر این مایه سکون و آرامش انسانه. یه شاگردی رفت پیش استادش، گفت آقا یه ذکر در سلوک به من بده، ذکر یونسیه رو بگم؟ استاد فرمود نه. از کار دیگر رو بگم؟ نه. یه ذکر به من بگید. ایشون گفتن سوره حمد رو بخون. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن افضل الذکر قرائت القرآن. همین حمد مشتمل بر جمیع آن اموری است که ما برای سکون و آرامش بهش نیاز داریم. الحمدلله رب العالمین، یعنی من رفتم تو پناه خدا. دیدید بچه ها گم میشن، شروع میکنن گریه کردن، به محض اینی که پدر میبینن یا مادر میبینن در آغوش پدر و مادر آرام میشن. الحمدلله رب العالمین، رب منه، خدای منه، خدایی که هم الرحمن، هم رحمان است و هم رحیم است. یک جا نگفته بنده من نیا، هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی. بازای. رجوع الالله، سیر الالله. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک روز قیامت، صاحب روز قیامت. ایاک نعبد و ایاک نستعین عرض کردم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، طالب سلوکیم، طالب سیر الاللهیم، از خدا کرارن بخوایم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که بهشون نعمت دادی، غیر المغضوب علیهم ولا الضال، نه راه اینها. چقدر این مایه آرامش انسانه. پس به محض این که این بیقراری ها در زندگی یا عدم استغناء عن الناس، من گره گشام رو مخلوق بدانم و نه خالق، اگر این چنین روحیه‌ای در فرد به وجود آمد، تردید نکنه باید تو اون عبادتاش تجدید نظر بکنه. عبادت عبادت نیست. ای پیغمبر ما، اگر بنده من وضو بگیره و نماز نخونه به من جفا کرده. اگه وضو بگیره، نماز بخونه و دعا نکنه به من جفا کرده. اگر وضو بگیره، نماز بخونه، دعا بکنه و من خدا دعای بندم و مستجاب نکنم، من در حق بندم جفا کردم و من که در به حق بنده هم ظلم نمی کنم که. اول ماه رجب دعایی داره، خیلی این دعا مایه آرامش قلبه. خدایا تو خدایی هستی که بابک مفتوحون، رزقک مبسوطون، حتی لمن عصاک. اصلا عادت و کل احسان الی المسیئین، به گناهکارا انگار رسیدگی میکنه خیلی زیاد. این مایه سکون و آرامش انسانه. لذا به این عبادت، امام حسین علیه السلام میفهمد من عشق میورزم به نماز، به این عبادت باید اهمیت داد. وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید من اسعد الالله خالص عبادته. مگر نمیخوایم تو دنیا متنعم بشیم بریم در خانه مخلوق؟ چرا صاف آدم میاد در خونه خدا، من عبدم و تو مولا، و هل یرحم المرزوق الا الرازق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. تو رب منی، تو باید به من رحم بکنی. صاف آدم بره در خونه خدا. داشتم جاده قدیم جمکران پیاده میرفتم، مال خیلی سال قبله، یه امامزاده ای است که الان نزدیک اون ایستگاه راهن نزدیک جمکران، رفتم اونجا برای زیارت. اومدم بیرون دیدم یه آقایی سر گذاشته رو خاک، متوجه نبود که من دارم میبینمش. بعد از این ور صورت به این ور صورت سر رو خاک گذاشته، ناله میزنه میگه خدایا من میدونم که جز تو کسی این مشکل رو نمیتونه حل بکنه. اصلا هیچی هم گیر آدم نیاد، همین که آدم میره و میاد احساس آرامش میکنه. من یه نمونه حسی عرض بکنم محضرتون، اونایی که مشرف شدن یادشون میاد، اونایی که مشرف نشدن انشالله به دعای این بیبی امضا بشه زودتر مشرف بشن. مشرف شدید مسجد شجره، لباسا رو از تن در میاری، حوله احرام و لباس احرام میخوای به تن بکنی. به محض این که انسان غسل میکنه و حوله احرام رو دوشش میندازه، هنوز نه، وارد مسجد شجره میشی، روحانیون کاروان یا خود افراد میگن این ذکر رو بگید، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. همین که لبیک میگی یا اینقدر انسان احساس آرامش میکنه. وقتی ما اینا رو داریم، خب چرا بریم سراغ مخلوق؟ درا برامون بسته است، دو رکعت نماز مایشه، دو رکعت نماز بخونیم بگیم انت المولا و انا العبد. اینها همه معلول اونه. تو عبادت اگر مشکل نباشه، مشکلات دیگه مرتفع میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من اسعد الالله خالص عبادته. اگر عبادت خالص رو به سمت خدا بفرسته، عبادتی که هیچ بویی غیر از رضای او تو اون عبادت نباشه احبط الله الیه افضل مصلحته، خدا فوق رغبت انسان به انسان عنایت میکنه، بالاتر از اونی که فکر میکنه به انسان عنایت میکنه. تصورش هم نمیکنه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکر نمیکنه گره از کار باز میکنه. به این خدا باید اعتماد کرد. این فرمولی است که ابی عبدالله بیان میفرماید. بعد راوی سوال میکنه حسین جان به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو بشه، فما معرفت الله، مقصود شما از معرفت چیه؟ اجازه میفرمایید یه اشاره‌ای بکنم به حدیث سلسله الذهب، وجود نازنین علی ابن موسر رضا. در میان این جمعیت همم دست به قلم فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله حسن حسین خداست. فمن دخل حسنی امن من عذابی. اینو فرمودن، یه عده‌ام نوشتن این عبارتون اخراش همینی که عرض کردم، معرفت نسبت به خدا، عبادت برا خدا، سر تعظیم و کرنش در مقابل او فرود آوردن، خدا رو بزرگ دیدن، نتیجهش غیر خدا رو پست و بیمقدار دیدن. بعضی ها میگن آقا آبرومون در خطره، گرفتاریم، آبرومون داره میره، مگه مخلوق میتونه آبروی ما رو ببره؟ تا مشیت خدا تعلق نگیره احدی نمیتونه کاری بکنه، مگه میشه؟ امکان نداره. چقدر این جمله کاربردیه و چقدر به درد زندگی های الان میخوره، مستحدث است. چقدر گره از کار زندگی های الان این جملات باز میکنه. امام رضا علیه السلام بعد از این که اینو فرمودن سر مبارک آوردن بیرون، چی فرمودن؟ به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی بی ولایت همه اونا رفته ها. حالا اینجا از آقا سید الشهدا سوال کردن به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، فما معرفت الله، مقصود شما از معرفت چیه؟ حضرت فرمودن مقصود من از معرفت، معرفت اهل هر زمانی نسبت به امام زمان خودشون. اینجا اول بحث برای فرداست، معرفت مردم هر زمان نسبت به امام زمان خودشون. من باید بدونم از ره گذر ولایتی که من میتونم سلوک الالله پیدا بکنم. یا ولی الله زیارت جامعه کبیره، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، فبه حق من اعتمنکم على سره و استرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته. آخر زیارت عرض میکنیم اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک، دلم میخواد نام پیغمبر رو که بردم حقش رو ادا بکنید. اللهم انی در این زیارت خیلی جملاتی است که مایه تسکین قلب میشه. اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته. لجعلتهم شفعائی فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسألک. دو سه درخواست پایانی زیارت جامعه به برکت امام معصوم. بیام سراغ بحث این ایام، تمام بلایی که تو کربلا سر ابی عبدالله آوردن به خاطر بی‌معرفتی نسبت به این نکته بود. فکر کردن حسین رو زیر پا بذارن میتونن حداقل به این دنیا برسن، غافل از این که به همین دنیا هم نمیتونن برسن. فکر کردن میتونن به منافع دنیا و این لذت‌های دنیا برسن. ابی عبدالله فرمود به اونایی که بهتون وعده دادن نمیرسید، عمر صد به وعده‌ای که بهت دادن نمیرسی، شمر به وعده‌ای که بهت دادن نمیرسی، جایزه‌ای که بهتون وعده دادن نمیدن بهتون. فکر کردن میتونن با زیر پا گذاشتن حسین به کجا برسن؟ به دنیا برسن، به همین دنیا هم نرسیدن. آورد دوتا آقازاده مسلم رو کنار فرات، هرچی این دوتا آقازاده التماس کردن، حارث بیا ما رو زنده ببر پیش او، گفت نه، اگه بکشمتون جایزه بیشتر میگیرم. خدا رحمت کنه، من دیروز چند روز قبل بود گوش میدادم، به مناسبت بود مال مرحوم شهید بزرگوار کافی رضوان الله تعالی علی، یکی دوتا تیکر رو که عرض میکنم میخوام از ایشون نامی ببرم. اومد محمد و ابراهیم رو بکشه، دستای این دوتا آقازادهی که مثل قرص ماه میموندن و بست از پوش، بعد حالا اومد بزرگه رو بکشه، کوچیکه و انداخ رو پاش، گفت من اجازه نمیدم، اول سر منو ببر. بعد اومد سر بزرگه رو کوچیکه رو ببره، گفت نه، مادرم اینو به من سپرده، بابا مسلم که داشت میرفت اینو به من سپرد، نمیذارم او رو بکشی. در هر صورت سر این دوتا آقازاده رو از بدن جدا کرد، بدناشون انداخت تو دریا، انداخت تو اون رودخونه، سرا رو آورد تو اون مجلس اون بی حیا. وقتی این سرا رو از تو کیسه و توبرش انداخت بیرون، عبیدالله هم تو جلسه، حتی یزید هم اگر بود، تمام قامت بلند شد، گفت تو چقدر خباست داری، چجور دلت اومد این دوتا آقازاده رو بکشی؟ در جا دستور داد کی حاضره بره گردن حارث رو، همون جایی که این آقازاده ها رو کشته، همون جا گردنش رو بزنه. به همین دنیام نرسیدن. بعد از مدتی اومد خونه، همسرش گفت سوغاتی برا من آوردی؟ گفت بیا یه کلاه برات آوردم. زنه نگاه کردی کلاه خونیه، خاکیه، گفت این کلاه از کجا؟ گفت خیلی قیمتیه، بذار فردا دارالاماره باز بشه اینو ببریم درهم و دینار سوار مرکب میکنن. گفت چی هست؟ گفت این کلاهیه که حسین زیر کلاه خود به سرش میذاشت، رفتم تو گودی قتلگاه دیدم تمام بدن رو غارت کردن، این فقط بود. زنش ناله زد، دیگه زیر یک سبب با تو زندگی نمی کنم. به همین دنیام نرسیدن. من چون نامی از سفیر قریب حسین نبردم، اجازه میدید امروز دلاتونو ببرم زاویه مسجد کوفه؟ خدا هیچ کس رو قریب نکنه، خیلی غربت سخته. سه تا وصیت کرد. نگاه کرد دید همه اونایی که روبروش نشستن همه خائنن. نگاهش افتاد به عمر سعد، گفت عمر تو یه قوم و خیشی دوری با ما داری، تو بیا وصیت‌های منو گوش بده. عمر سعد ملعون روشو برگردون. آخر عبیدالله گفت عمر سعد ببین چی میگه. برگشت رفتن یه گوشه، گفت عمر من سه تا وصیت دارم. وصیت اولم اینه که من یه مقداری بدهکارم تو کوفه، تو این مدتی که اومدم بدهکارم، منو که کشتن این زره منو، این شمشیر منو، این ورد و ببر بفروش، نمیخوام حق و ناز به گردنم باشه. دوم عمر صد، وقتی من مردم کشتن منو، بدن منو تحویل بگیر، ببر یه گوشه بدن منو دفن کن. سومیش هم اینه عمر صد، من نامه نوشتم به حسین بیا، اما اینا نمیذارن الان من نامه بنویسم. یه نامه به حسین بنویسم، او حسین جان نیا، نیا کوفه. بردن آقا رو بالای دارالاماره. بذارید از قبلش براتون بگم، وقتی گفتش که هر کی مسلمو جا بده خودش و اهل و عیالش خونشون هدره، دیگه درا به رو مسلم بسته شد. نماز مغرب رو خون، دید نصف مردم رفتن. نماز عشا رو که خون، دید همه رفتن و فقط دوتا آقازاده هاش مونده. خدایا چی کار کنم؟ اومد در خانه شریح قاضی. شریح، این بچه های منو تحویل میگیری؟ بچه ها رو تحویل شریح داد. حالا پدر و پسر ها دارن از هم جدا میشن، محمد و ابراهیم هی خیره خیره به بابا نگاه میکنن. اومد تو کوچه و پس کوچه ها تا سرشو گذاشت به دیوار خانه زنی به نام توعه، جلو در خونه نشسته. برگشت گفتش که این مرد، من پسرم بیرونه، حتما زن و بچه تو هم دلواپسن، منم دلواپسن، برو خونت. گفت ای زن آب داری؟ یه مقدار آب به من بدی.
یه مقدار آب داد مسلم نوش جانش کرد. باز دید سر میذاره. ای مرد چرا نمیری سر به دیوار خانه من گذاشتی؟ یه ناله ای زد، زن کجا بره؟ در کوفه غریبم من و کاشان ندارم، گویی بروم خانه ولی خانه ندارم. خیلی این آقا مجربه ها، بگیرید دامن مسلمه بره. اهل کوفه همه پیمان شکنن، خود نمک خار و نمک دام شکنم، صبح بر من همگی پیوستم، شب در خانه برویم بستم، صبح بر دامن من چنگ زدم، شام از بام مرا سنگ زدم. امشب ای تو بیا مردی کن، با دل فاطمه هم دردی کن. به هر طرف اند و حیله ای بود مسلم و گرفتن، بالای دارالاماره بردن از همون بالا. ناله مسلم بلند شد، حسین جان نیا کوفه، چون بیایی کوفه مهمانت کنم، وقت مردن سنگ بارانم. آی های 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 حسین جان، من به سنگ کین پذیرایی شدم، بین نامردان تماشایی شدم. حسین جان، سنگ ها در دست و در تاب و تبر. آماده این آلت رو بلند کنی. سنگ ها در دست و در تاب و تبر، حسین کوفیان در انتظار زینب. نه یا کوفه، یه وقت ببینن بدن بی سر مسلم، از بالای دارالاماره به بازار قصابا. اما خدا رو شکر محمد و ابراهیم نبودن ببینن، یه سر بابا رو از بدن جدا میکنن. خدا رو شکر دختر 13 ساله مسلم نبوده ببینه بابا رو از بالای بلندی. آی دلا به سوزه برا اون اهل و عیالی که آی های های چند روز دیگه دارن میبینن از بالای تل زینبیه، شمر تو گودیه قتلگاه، امامه بابا رو بردار، محاسن بابا رو بلند کرد، جلو چشم زن و بچه هی با خنجر به خنجر. حسین همه بگید یا حسین.